بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تبریک عرض میکنم به شما حضار گرامی و عزیز، مسئولین کشور، میهمانان مجمع اسلامی و وحدت اسلامی و سفرای محترم کشورهای اسلامی که در جلسه حضور دارید، ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام و فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام را. همچنین تبریک عرض می‌کنم به همه ملت ایران و همه امت اسلامی و به همه آزادگان عالم، اون کسانی که برای فضیلت و اخلاق و تلاش و جهاد در راه فضیلت و اخلاق ارزش قائلم، به اونها هم تبریک عرض میکنم. ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین بعثت اون بزرگوار روحی بود که در کالبد دنیای مرده اون روز دمیده شد. اون دنیا به ظاهر زنده بود، حکومت‌ها، سلطنت‌ها، تلاش‌ها، فعالیت‌ها برقرار بود، اما در اون دنیا مرگ انسانیت بود، مرگ فضیلت بود. اون چه بود؟ جفا بود، ظلم بود، تبعیض بود، قساوت بود، فضیلت ها مرده بود. رسول اکرم خودش و دعوتش در اون دنیا روحی دمیدند. این که عرض میکنیم دعوتش و خودش، چون خود پیغمبر هم تجسم اسلام بود، از همسر مکرم پیغمبر اسلام نقل شده است که گفت کان خلقه القرآن، قرآن مجسم بود. پیغمبر و دینش در اون دنیای مرده روحی دمیدند. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، حیات بود اونچه او آورد برای اون مردم و دنیای ظلمانی و مرگ زده، آفت زده. من و شما امروز این مراسم را گرامی می‌داریم. خب، گرامی داشتن با زبان، با نشستن دور هم کار پسندیده است، اما این نیست اون چیزی که از من و شما مدعیان پیروی از اسلام و پیغمبر متوقع است. این کافی نیست. ما هم باید در صدد اون باشیم که در دنیای مرده امروز، در دنیای آفت زده امروز روحی بدمیم. امروز هم دنیا دچار ظلم است، دچار قساوت است، دچار تبعیض است. در امروز هم مرگ فضیلت عزای بزرگ آدمیان است. فضیلت ها به وسیله ابزارهای قدرتهای مادی سرکوب می شوند، عدالت سرکوب می شود، انسانیت و اخلاق سرکوب می شود. انسان ها به دست قدرتمندان بی‌محابا خونشون بر زمین جاری می شود. ملت هایی به خاطر غارت زده بودن به وسیله قدرت ها از گرسنگی جان می دن. این وضع امروز دنیاست. این هم مثل همون جاهلیت دوران قبل از ظهور اسلام است. این هم جاهلیت است. امت اسلامی امروز وظیفه‌اش تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر می‌کنند و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت‌ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت‌ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت‌هاست. تا ملت‌ها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست رو انتخاب کنند، راهی که امروز قدرت‌های جهان ملت‌ها رو به اون راه کشوندند، راه غلطی است، راه گمراهی است. این وظیفه امروز ماست. یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه مسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدنی را برای خودشون شالوده ریزی کنند. این تمدن البته تمدن مادی بود. از قرن 16 و 17 میلادی اروپایی ها شروع کردند شالوده ریزی یک تمدن جدید. چون مادی بود، از ابزارهای گوناگون بی محابا استفاده کردند، به سمت استعمار رفتند، به سمت مغلوب کردن ملتها رفتند، به سمت غارت کردن ثروت ملتها رفتند، از یک طرف هم در درون خودشون رو تقویت کردند با علم و با فناوری و با تجربه. این تمدن رو حاکم بر عالم بشریت کردن. این کاری بود است که در طول 4 قرن 5 قرن اروپایی ها انجام دادند. این تمدنی که اونها به دنیا عرضه کردند جلوه های زیبایی از فناوری و سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی رو در اختیار مردم گذاشت، اما خوشبختی انسانها رو تأمین نکرد، عدالت را برقرار نکرد، به عکس بر فرق عدالت کوبید، ملتهایی رو اسیر کرد، ملتهایی رو فقیر کرد، ملتهایی رو تحقیر کرد، در درون خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخلاقی فاسد شدند، از لحاظ معنوی پوک و پوچ شدند، پوک شدند. امروز خود غربی ها به این معنا گواهی میدند. یک سیاستمدار برجسته غربی به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است، این رو حس میکنیم. راست میگه. این تمدن ظاهر پرزرق و برقی داشت، اما باطن خطرناکی برای بشریت داشت. امروز تضادهای تمدن غربی خود رو داره نشان میده، در آمریکا یک جور، در اروپا یک جور، در مناطق تحت سلطه اینها هم در سراسر دنیا یک جور. امروز نوبت ماست، امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. ما حرفی نداریم، همچنانی که اروپایی ها اون روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند، از فلسفه مسلمین استفاده کردند، ما امروز از دانش جهان استفاده می کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی، منتها با روح اسلامی، با روح معنویت. این وظیفه امروز ماست. این خطاب به عمدتاً خطاب به علمای دین و روشنفکران راستین است. بنده چندان امیدی به سیاستمدارها دیگه ندارم. قبلها تصور میشد که سیاستمداران دنیای اسلام در این راه بتوانند کمک کنند. متاسفانه این امید ضعیف شده است. امروز امید ما به علمای دین در سراسر دنیای اسلام و به روشنفکران راستین که غرب را قبله خودشون ندانند، امید به اونهاست. و این ممکن است. نگویند این کار شدنی نیست. این کار شدنی است. این کار شدنی است، این کار عملی است. دنیای اسلام ابزارهای فراوانی دارد، ما جمعیت خوبی داریم، سرزمینهای خوبی داریم، موقعیت جغرافیایی برجسته‌ای داریم، منابع طبیعی بسیاری در دنیای اسلام داریم، نیروهای انسانی با استعداد و برجسته‌ای در دنیای اسلام داریم که اگر اینها رو با تعالیم اسلام مستقل بار بیاریم، می توانند آفرینش های هنرمندانه خودشون رو در عرصه علم، در عرصه سیاست، در عرصه فناوری، در عرصه های گوناگون اجتماعی می توانند این هنرمندی رو نشان بدن و ارائه بدن. جمهوری اسلامی یک نمونه است، یک منطقه آزمایش است، یک آزمون است برای دنیای اسلام. ما قبل از اینکه اسلام بر این کشور حاکم بشود، یک ملت به تمام معنا عقب افتاده بودیم، وابسته بودیم. از لحاظ علمی عقب افتاده، از لحاظ سیاسی عقب افتاده، از لحاظ اجتماعی عقب افتاده، در دنیای سیاست منزوی، امروز پیشرفت‌های جمهوری اسلامی دشمنان ما را هم وادار به اعتراف کرده است. امروز بعد از گذشت 35 سال تقریبا از پیروزی انقلاب اسلامی، ما در رتبه علمی، در رتبه فناوری، در بسیاری از دانش‌های نوین دنیا در ردیف کشورهای پیشرفته قرار داریم. گزارش‌هایی که واقعیت و حقانیت آنها اثبات شده است به ما میگوید ما در یک جا رتبه هفتمیم، در یک جا رتبه ششمیم و یک جا رتبه پنجمیم. ملت ایران به برکت اسلام توانست هویت خود و شخصیت خود را نشان بدهد، این قابل تعمیمه. شرطش این است که سایه سنگین و شوم ابرقدرت‌ها بر سر کشورها نباشه، این شرط اول است. البته هزینه داره، هیچ کار بزرگی بی هزینه نیست. من در این مجلس سنگین و مهم که شخصیت‌های مهمی بزرگی در این مجلس حضور دارن، می‌خواهم این رو بگویم که امت اسلامی با یک تلاش مجاهدانه و مجدانه میتواند تمدن اسلامی باب این دوران را طراحی کند، شالودریزی کند، به ثمر برساند، اون رو در مقابل بشریت قرار بده. ما به زور هیچ کس رو به اسلام دعوت نمی کنیم. ما به زور هیچ کشوری را تحت سلطه دنیای اسلام قرار نمی دیم. ما مثل اروپایی ها عمل نمی کنیم. ما مثل آمریکا عمل نمی کنیم. اروپایی ها راه افتادند از یک جزیره در کنار اقیانوس اطلس، رفتن تا اقیانوس هند، یک کشور عظیم مثل هند را و همچنین چند کشور اطراف اون را به زور تصرف کردن و غارت کردن و خودشون ثروتمند شدن و اونها را به خاک سیاه نشوندند. اینجوری پیش رفتند. امروز هم همون کار را با روش‌های دیگر، با شیوه‌های دیگر دارن در دنیا انجام میدن، با پول دیگران، با سرمایه دیگران، با ثروت دیگران، با محصول کار دیگران برای خودشون پیشرفت درست میکنند و ظاهر خودشون را آرایش میدن. البته باطن داره خراب میشه، باطنشون داره میپوسه، همونطور که عرض کردیم دارن پوک و پوکتر میشن. اون چه که شما به دست بیارید، شما مسلمان ها به دست بیارید، دشمنان شما رو ناخشنود خواهد کرد. اون چه که برای شما مصیبت وارد بشود، اونها رو خرسند و خوشحال خواهد کرد. ان تمسسکم حسنتون تسوهم و ان تصبکم سیئتون یفرخو بها. اینجوری هم این قرآن. ما باید نگاهمون به اونها نباشد، به دست اونها، به لبخند اونها، به اخم اونها نگاه نکنیم. راهمون رو پیدا کنیم و حرکت کنیم و پیش بریم. این وظیفه ماست در دنیای اسلام، وظیفه همه. یکی از ابزارهای دشمنان ایجاد تفرقه است بین ما. من اصرار دارم بر این موضوع تکیه کنم، تأکید کنم، برادران، خواهران، مسلمانان دنیای اسلام، اگر این صدا به گوش شما خواهد رسید، اون روزی که کلمه سنی و شیعه در ادبیات آمریکایی ها پیدا شد، ما نگران شدیم، اهل نظر همه نگران شدند. سنی و شیعه با آمریکا چه ارتباط داره؟ فلان سیاست مدار یهودی صهیونیست آمریکایی که جز شرارت علیه اسلام و مسلمین از او ممکن نیست سر بزند، او چه کار داره که بیاد بین سنی شیعه در دنیای اسلام قضاوت بکنه؟ راجب سنی یک چیزی بگه، راجب شیعه یک چیزی بگه. از وقتی ادبیات سنی و شیعه در کلمات آمریکایی ها ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که اهل فهم و دقت بودن نگران شدن، فهمیدن که یک کار جدید در شرف انجام است و تحقق پیدا کرد. ایجاد جنگ بین شیعه و سنی سابقه دارد، انگلیسی ها در این کار ماهرند، ما سوابق زیادی داریم، اطلاعات فراوانی داریم از گذشته ایجاد دعوا و اختلاف و کینه بین سنی و شیعه که به وسیله عوامل انگلیسی، چه در اینجا، چه در دولت عثمانی سابق، چه در کشورهای عربی به وجود می آمد برای اینکه اینها رو به جان هم بیاندازن. لکن نقشه‌ای که امروز آمریکایی‌ها در این زمینه دارن نقشه خطرناک‌تری است. طرفداری از فرقه‌ای در مقابل فرقه دیگر در درون دنیای اسلام، آیا این ما رو خوشحال می‌کنه؟ اگر از ما طرفداری کردن، ما باید خرسند بشیم؟ نه، ما باید غصه‌دار بشیم. ببینیم ما چه نقطه ضعفی در ما دیدند که می‌خواهند از اون نقطه ضعف استفاده کنند و ابراز طرفداری از ما می‌کنند. اینا با اصل اسلام مخالفند، اینا با اصل اسلام مخالفند. اون چه که واقعیت قضیه است، در ماجرای 11 سپتامبر آمریکا در نیویورک و اون قضیه انفجار برج‌ها، اونجا رئیس جمهور وقت آمریکا گفت جنگ صلیبی است. او راست گفت، او آدم بدی بود، اما این حرفش حرف راستی بود. دعوای بین اسلام و استکبار، البته او گفت مسیحیت صلیبی، اما دروغ می گفت. مسیحی ها در درون دنیای اسلام با امنیت کامل زندگی می کردند. امروز هم در کشور ما اینجوره، در بعضی کشورهای دیگر هم اینجوره. اون مقصودش دعوای بین قدرت استکباری، قدرت‌های مسلط عالم با اسلام بود، این درست بود. اون حرف حرف صادقانه‌ای بود. این آقایان فعلی حاکم بر آمریکا که میگن ما با اسلام موافقیم، با فلان فرقه اسلامی مخالفیم، با فلان فرقه مخالفیم، اینا دروغ میگن. اینا نفاق می‌ورزند و ریاکاری می‌کنند. اینا هم با اصل اسلام مخالفن. راه رو در ایجاد دعوا و جنگ بین مسلمان ها پیدا کردن. یک روزی این اختلاف به عنوان پان ایرانیسم و پان ترکیسم و پان عربیسم و از این قبیل چیزها مطرح می شد، او خیلی کاربرد نداشت. امروز به نام مذهب می خواهن اختلاف ایجاد کنن، جوانها رو به جان هم بیاندازن. وقت نتیجه این میشه که فرقه های تروریستی مثل داعش و امثال اینها با پول وابستگان به آمریکا، با کمک سیاسی آمریکا، با همراهی همپیمانان آمریکا تولد پیدا میکنند و امکان نشاط پیدا میکنند و این فجایع رو در دنیای اسلام به وجود میارن. نتیجه میشه این دروغ میگن اینها اگر میگن ما با شیعه مخالفیم با سنی موافقیم. نه خیر، آیا فلسطینی ها شیعن یا سنی هن؟ چرا با فلسطینی ها اینقدر بدن؟ چرا جنایت نسبت به فلسطینی ها رو مطلقا مورد تعرض قرار نمیدن؟ غزه چقدر کوبیده شد؟ سرزمین های کرانه باختری چقدر تحت فشار قرار گرفت و همکنون تحت فشار قرار داره؟ اونا که شیعه نیستن، اونا سنی هن. مسئله شیعه و سنی نیست برای آمریکایی ها. هر مسلمانی که بخواهد با اسلام، با احکام اسلامی و قوانین اسلامی زندگی کند و برای اون مجاهدت کند و در راه اون حرکت کنه، دشمن خود به حساب میارن. یک سیاستمدار آمریکایی باش مصاحبه کردن، مصاحبه‌گر از او میپرسه که دشمن کیست؟ دشمن آمریکا کیست؟ او در جواب میگه دشمن آمریکا تروریسم نیست. دشمن آمریکا مسلمان ها هم نیستند. دشمن آمریکا اسلامگرایی است. اسلامگرایی. یعنی مسلمان تا وقتی بی تفاوت راهشو بگیره بیاد بره و انگیزه ای نسبت به اسلام نداشته باشه، احساس دشمنی با او نمی کنند. اما وقتی اسلام گرایی به میان آمد، پایبندی و تقید به اسلام و حاکمیت اسلام به میان آمد، پایریزی همون تمدن اسلامی وقتی به میان آمد، دشمنی ها شروع می شود. راست گفته، دشمن او اسلام گرایی است. لذا وقتی بیداری اسلامی در دنیای اسلام رخ میدهد، شما میبینید چقدر دستپاچه میشن، تلاش میکنن، کار میکنن، بلکه زایعش کنن، بلکه نابودش کنن. یه جاهایی هم موفق میشن. البته من به شما عرض بکنم، بیداری اسلامی نابود شدنی نیست. بیداری اسلامی انشاءالله به فضل الهی، به حول و قوه الهی به اهداف خود خواهد رسید. هدف اونها ایجاد جنگ داخلی بین مسلمان هاست و متاسفانه تا حدودی موفق شدن. کشورهای اسلامی رو یکی پس از دیگری دارن ویران میکنن. سوریه رو ویران میکنن، یمن رو ویران میکنن، لیبی رو ویران میکنن، زیر ساخت هاشون رو از بین میبرن. چرا ما تسلیم این توطئه بشیم؟ چرا اون چیزی که هدف اونهاست برای ما ناشناخته باقی بمانه؟ بصیرت پیدا کنیم. اگر میخواهیم در این راه موفق بشیم، باید بصیرت پیدا کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الا ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصيره والصبر. باید بصیرت پیدا کرد، باید صبور بود در این راه. و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر با بصیرت حرکت کنیم و صبر کنیم و استقامت به خرج بدیم اثری نمیبخشه. اما وقتی که ما هم مثل اونها حرف بزنیم، مثل اونها کار بکنیم، وقت نتیجه این میشه. در بحرین مسلمانها رو چرا اینجور زیر فشار قرار میدن؟ در نیجریه چرا اون شیخ مصلح تقریبی مؤمن را اینجور فاجعه آفرینی میکنند؟ حدود 1000 نفر از مردم دوروبر او را به قتل میرسانند، 6 تا فرزند او را در 2 سال ناب به شهادت میرسونند. چرا؟ چرا دنیای اسلام در مقابل این فجایع ساکت میماند؟ چرا دنیای اسلام در مقابل بمباران شبانه روزی قریب به 1 سال در یمن را تحمل می کند؟ نزدیک به 1 سال، 10 ماه و اندکی است. مردم یمن خانه شون، بیمارستانشون، مدرسه شون، جاده شون، افراد بیگناهشون، زن و مردشون زیر بوم ها هستن. چرا؟ این منفع دنیای اسلامه؟ سوریه یک جور، عراق یک جور، اهداف آنها اهداف خطرناکی است. اهداف آنها در اتاقهای فکر به قول خودشون طراحی می شود. ما باید بیدار باشیم. عرض کردم امید و تکلیف و مسئولیت متوجه به علمای اسلام و به روشنفکران راستین در دنیای اسلامه. باید با مردم حرف بزنن، با مردمشون حرف بزنن، با سیاستمدارانشون هم حرف بزنن. بعضی از سیاستمداران دنیای اسلام وجدانهای بیداری دارند. اینو ما از نزدیک تجربه کردیم. میتوانن نقش ایفا کنن. من عرضم در این جلسه اینه، ما از یادبود ولادت پیغمبر این بهره رو ببریم که کاری را که اسلام در روز اول کرد که احیای دنیای مرده اون زمان بود، این رو وجهه همت خودمون قرار بدیم. و این احتیاج دارد به عقل، به خردمندی، به تدبر، به بصیرت، به شناخت دشمن. دشمن رو بشناسیم، توطئه های دشمن رو بشناسیم، فریب دشمن رو نخوریم. خداوند متعال باید به ما کمک کند، ما رو در صراط مستقیم خودش قرار بدهد و ثابت قدم بدارد. شاعر عرب درست گفته است که الدهر یقوان والاحداث لم ینم فما رقادکم یا افضل الامم. وقتی که دنیا، دنیای قدرت، دنیای زر و زور متوجه شماست با همه امکانات خود، شما حق ندارید چرت بزنید، حق ندارید خواب برید. پروردگارا ما را اونچنانی که پسند اسلام و دنیاست در این صراط مستقیم راه رو قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.